بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله نشست‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، 16مین نشست با موضوع انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی، با حضور حجت اسلام المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک و دبیری آقای دکتر علیرضا زهینی.
ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واتوا تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير ما في الأمم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، مردم عرض میکنم خدمت اساتید و پژوهشگران محترم، به ویژه جناب آقای دکتر بهروز لک که قبول زحمت فرمودن و پیامتشون انشاءالله توی این جلسه استفاده میکنیم. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت سالار شهیدان سید الشهدا علیه السلام، سیاران صدیق آن حضرت. امیدوارم که در این ایام توفیق ارادت صحت قدسی ایشان را داشته باشیم. جلسه نشست امروز با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی که در خدمت آقای دکتر بهروزی لک دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم خواهیم بود و از بیانتشون بحث خواهیم بود. انقلاب اسلامی و در پیان تأسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران الزاماتی رو در پی داشته که نخست میشه گفت با پرسش‌هایی همواره روبرو بوده که نیاز و ضرورت داشته که این پرسش‌ها پاسخ داده بشه. طبیعتاً نهادمندی نظام سیاسی برآمد از انقلاب سیاسی، انقلاب اسلامی هم درون چارچوبی از آموزه‌های دینی شکل گرفت و خب این تلاقی ارزش‌های دینی رو و امر سیاسی رو به صورت فزاینده‌ای در پی داشته و طبیعی است که برای پاسخ به این نیازها و الزامات طلاب علوم دینی، عالمان دینی بران شدن که خود را در دو ساحت دانش جدید، دانش سیاسی و دانش دینی تجهیز بکنن تا بتوانن پاسخ این سوالات رو داشته باشن. به طور طبیعی این امر سبب شد موجی از مطالعات در حوزه دانش سیاسی توسط عالمان دینی و حاملان دین اتفاق بیفته که در حوزه‌های مختلف آموزش و پژوهش این مسئله سبب پویشی شد که امروز ما در واقع می‌خواهیم بررسی بکنیم که این پویش در حدود گذشت 40 سال از برسنم برآمدن آن چه دستاوردهایی داشته و یک نوع ظرفیت سنجی رو در اینجا داشته باشیم. با توجه به این که این مسئله شاید کم و بیش به طور حالا مطالعات پراکنده گفته شده و در مورد این که در حوزه‌های علمی به ویژه چه اتفاقی در دستیابی یا دسترسی به دانش‌های جدید افتاده است، این جلسه حالا میخواد بررسی کنه روندهایی که در طول این 40 سال در واقع سبب شد که این دانش سمت و سوی برسد که در حال نقطه تلاقی میان دانش دینی و دانش جدید رو فراهم بکنه و امروزه نوعی ارزیابی و ظرفیت سنجی رو عرض کنم که ضروری کنیم. بنابراین از آقای دکتر بهروزی لک درخواست میکنیم که در همین زمینه بحث خودشون رو عرض کنم که شروع بکنم. حالا ما در فرصت انشاءالله خدمت حضار محترم هم خواهیم بود. اگر نکته این زمینه سوالی یا مطلبی دارن بشنویم و احیانا اگر لازم شد آقای دکتر به این سوالات هم پاسخ بدن. در خدمت مدام دکتر عرض کنم که وقت جلسه تا ساعت عرض کنم 12 هستش، تا ساعت 12 ایستاد کنیم، ولی خب
11 قدیم
انشاءالله علی بحث رو
حالا من چکار دارم؟
آره حالا شما حداقل نیم ساعت وقت بذارید، علی فکر می‌کنم به نظر بیشتر اگر ادامه داشت مشکلی نداره. حالا ما ببینیم که دوستان بحثاشون بعدا چجوری می‌خوان ارائه بکنن. در خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفرنا لما وسب و ترما و حق نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب الاسر الزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. ابتدا در آستانه عاشورا و تاسوعه و سیر قرار گرفتیم، ماه محرم رو تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که چراغ هدایتی که کشتی نجاتی که ابو عبدالله علیه السلام با قیام خودشون ایجاد کردن در طول تاریخ و انقلاب اسلامی فرازی از این حرکت حسینی هست رو ما بتونیم بیشتر و منبوستر بهره بگیریم. تشکر میکنم از برگزاری این جلسه. مسئله‌ای که بنده به ذهنم میرسید خوب اون روش تعامل بکنیم یه بازیابی و بازشناسی تحلیلی 44 دهه گذشته هست که ما چگونه میتوانیم وضعیت دانش سیاسی رو در این روند 44 دهه گذشته مرور بکنیم. مسئله و تحلیل روند نقش انقلاب اسلامی در توسعه علوم سیاسی هست که این روند چگونه بوده و با شناخت اون بتوانیم برای آینده هم آماده بشیم و هم برنامه ریزی های لازم رو انجام بدیم. الگویی که برای این کار به نظر برسه که مناسب هست در مطالعات مدیریت راهبردی و آینده پژوهی هم یک الگویی هست به نام تحلیل روند (Trend Analysis). و البته این تحلیل روند الگویی است که اصلاح شده به دلیل اینکه تحلیل روند صرفا منطق گذشته رو در صدد کشفش بود و به عنوان پیشبینی با کپی کردن منطق گذشته به آینده سعی میکرد منطق آینده رو هم کشف بکنه. خب اما تجربه نشون داد که منطقها ثابت نیستند و منطق آینده لزوما منطق گذشته نیست و این الگو اصلاح شد و الگوی تحلیل تأثیر بر روند شکل گرفت. اما پایه تحلیل تأثیر بر روند هم هنوز تحلیل رونده. شما یعنی باید ابتدا بگی که این روندی که از گذشته شروع شده تا حال امتداد پیدا کرده با این منطق آینده چه خواهد شد؟ این میشه تحلیل روند. اما تحلیل تأثیر بر روند با پیش‌فرض گرفتن این الگوی اولیه پایه تکمیلش میکنه، میگه خب و فرض این که منطق آینده این گونه حد زده بشه، اما چه عوامل محتمل اثرگذاری در آینده وجود دارد که ممکن است که این روند رو بالا پایین بکنه و در نتیجه تنوعی از سناریوهای آینده از این طریق کشف میشه. یعنی به این معنا که با تحلیل تأثیر بر روند با شناسایی عامل‌های اثرگذار آینده هم منطق خود آینده ممکنه کشف بشه و همین که ما گزینه‌های مختلفی رو در قالب ارزش‌گذاری در واقع احتمالی درصدی بگیم آقا ببین ما 3-4 تا حالت داریم، این حالت اولش اینقدر اهمیت داره و در واقع احتمال قوی داره اینطوری باشه، یا دوم و سوم و چند تا. پس ما به لحاظ چارچوب نگاه برای حل این مسئله از یک الگوی تحلیل روند اینجا استفاده می‌کنیم، چون ما که نمی‌خوایم الان آینده رو بحث بکنیم، شاید مکمل این بحثی باشه یه نشستی ما داشته باشیم یا برخی دوستان بیان این بحث رو تکمیل بکنن که بگن آقا روند شناسایی شده تحت تاثیر چه عواملی در آینده دگرگون ممکنه بشه، اونم توی مسئله دیگری باشه و پیشنهاد میکنم که روی این مسئله هم فکر بکنیم. اما خودمون تحلیل روند 4 تا رکن داره. خودش اول احراز رونده. احراز روند به این معنی است که ما روند رو کشف بکنیم که چی بوده. آینده پژوهی 4 تا رکن داره. یکیش تصورات ما از آینده است، دوم اقدامات ما و سوم روندها و چهارم حوادث. به جیمز زایتون که از رشته علوم سیاسی ما هم بوده به ما آینده پژوهی ورود کرده در شناسایی آینده این 4 رکن رو بررسی میکنه. الان ما وقتی میگیم روند یعنی چی؟ روند اون حادثه های تکی هستن که وقتی کنار هم قرار میگیرن به خاطر ارتباط با هم پیوستاری رو تشکیل میدن که نظمی رو میشه شناسایی کرد. خب البته حوادث در خارج بر اساس مبانی فلسفی ما حادثه وجود نداره. قانون علیه در همه هستی گسترش داره. ماها چون ضعف آگاهی داریم حادثه تلقی میکنیم، ولی بخت اقبالی که نیست، همه قانون علیتی وجود داره. ما چون نمیتونیم تشخیص بدیم اسمشو میذاریم چی؟ حادثه. اگه تشخیص ما اجازه بده که حادثه ها رو کنار هم قرار بدیم این میشه چی؟ روند. حالا مثال های متعددی داره، مثل در واقع گسترش جمعیت. خب هی یه بار که جمعیت زیگزاگی حرکت میکنه رشد جمعیت، یه بار که رو به کاهش یا رو به بالا باشه، اونجاست که ما میتونیم یه منطقی رو کشف بکنیم و اسمشو بذاریم روند. پس روند یا ترند عبارت هست از حوادث مرتبط با یکدیگر که ظرفیت تشکیل یک پیوستار رو داره و ما اون رو احراز میکنیم. ما به این میگیم چی؟ روند. البته روندها انواعی دارن، کلان روندهایی که وجود دارن، روندهای میانه و روندهای خرد که هر کدوم از اونها رو میشه در لایه‌های مختلف شناسایی کرد. در یه تحلیل ممکنه ما چند لایه روند رو جدای از هم موازی هم مرور بکنیم. یکی از دوستان عزیزمون که رساله دکتریشو با دانشگاه باقره داشتیم، تحلیل تأثیر بر روند نهاد ولایت‌فقیه در جمهوری اسلامی ایران، ایشون بناست همین کار انجام بده. خب نهاد ولایت فقیه رو در سه سطح ایدئولوژی و اندیشگی، در سطح ارتباط درون ساختاری و در سطح عرض خدمتتون ارتباط با جامعه و نهادهای مدنی. خب ایشون حالا طبق قراری که در فرایند رساله قرار داشت برام دیگه کار انجام بده. بعد ما ست لایه رو هر کدوم مستقلا روندش رو شناسایی میکنیم. خب اون روندی که در بحث اندیشگی هست با روندی که در سطح ساختاری هست با روندی که در سطح ارتباط نهاد ولایت فقیه با توده مردم هست میتونه مستقلا شناسایی بشه و نهایتا کلان روند کلی ساخته بشه. خب از اولیش احراز روندی که ما روند رو تشخیص بدیم که آیا نظمی وجود دارد. دومین قدم این است که ما بیاییم پیشران‌ها، درایوینگ فورس، چه چیزایی این روند رو میسازه، جلو میبره، خب اونها رو شناسایی بکنیم، موتور حرکت این سیر رو شناسایی بکنیم. و سومین قدم این است که مانع‌ها، محدودسازها و اون چیزایی که معکوس حرکت ایجاد میکنه رو شناسایی بکنیم که در کشاکش و کلاکنش اینتراکشن هایی که این پیشران ها با مانع ها وجود دارن عملا این روند ساخته میشه. خب و چهارمین مرحله این است که بعد از کشف این روند و پیشران ها و در واقع محدودساز ها بیاییم منطق رو احراز بکنیم، منطق حرکت، کاهش، افزایش، زیگزاگ، و اینو برونیابی بکنیم از حال به آینده. سه تا قام قبلی از گذشته کوتاه مدت یا میان مدت تا کنون بود، از کنون هم به آینده یا میان مدت و بلند مدت هم ممکنه همین باز فراکنی و اکستراپولیشن اصطلاحیست که به کار ببرن یا پروژکشن یا آشوبایی نستیم پروژکتور بنداز که آینده رو برساسیم ببین. فاهم میشه چهار مرحله. حالا این دستگاه تحلیلی رو ما بیاییم در سیر روند توسعه علوم سیاسی پس از انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. خب انقلاب اسلامی وقتی اتفاق افتاد، ما به رغم تراث ایرانی اسلامی دانش سیاسی در گرایش‌های مختلف، فلسفه سیاسی، سیاست نامه نویسی، شریعت نامه نویسی و خب والا رگه های مختلف اون اخلاق سیاسی، تفسیر سیاسی، حدیث سیاسی که یه رگه هایی رو ما در قبل از دوره مدرن داشتیم، برای دوره مدرن سبب شد که اینها به حاشیه بره و سیطره دانش سیاسی مدرن با دور رو کرده از خدمتون دنیای لیبرالی و دنیای سوسیالی مارکسیستی در کشور ما شکل بگیره. چون دستگاه متولی اصلی جامعه پهلوی بوده، حکومت پهلوی، طبعا سابقه لیبرالی از این دانش در مراکز علمی رسمی شکل گرفت و اون سابقه مارکسیستی یا سوسیالیستیش با گرایشات چپ طبعا یه به عنوان یک نوع اپوزیسیون در عرصه از خدمتون پادگفتمان دانش سیاسی مسلط میتونستیم بگیم که شکل گرفته. هرچند ادبیات مارکسیستی هم به نوعی در محفل‌های آکادمیک حضور داشت، صرفا مال ایدئولوژی به عمل سیاسی چپ، توده و امثال اون نبود، ولی به هر حال میخوام بگم که سابقه غالب رو میشم و گفت که همون رویکردهای نوسازی غربی، مدرنیزاسیون و امثال نبود که در دانشگاه‌های ما قبل از انقلاب شکل داشت. خب وقوع انقلاب اسلامی تلنگری در این سیطره زدائی بود، تعبیری که اروپا مرکزی، اروپا محوری و در واقع زدودن این سیطره در فرایند انقلاب اسلامی و توسط انقلاب اسلامی میشد شناسایی کرد این بود که حداقل ایدئولوژی یا مرام انقلاب اسلامی بود که نه شرقی نه غربی، بازگشت به اصالت اسلامی بود که اصالت اسلامی رو سعی می‌کردن که انجام بدن. خب انقلاب فرهنگی که همون سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، خب در واقع سیطره زدائی از دانش و دانشگاه و حتی استاد و دانشجو و اداره دانشگاه بود. حالا طبق یک مؤلفه برای اسلامی سازی دانشگاه 6 تا مؤلفه شناسایی میشد. خب دانش، متن درسی، استاد، دانشجو، عرض خدمتتون که متون که عرض کردیم، مدیریت دانشگاه، کارکنان و ابزار امکاناتی که وجود داشت. حالا من دقیقا شاید این 6 تا رو نشمرده باشم، ولی در طبق اون قسمتی که اسلامی سازی علوم دانشگاه رو دنبال میکردن، حداقل 6 تا مؤلفه برای اون شناسایی کرده بودن. خب ولی توقف بر این که دانش به شکل مهندسی از بالا خودش هم در کوتاه مدت شکل بگیره یه تصور کاذبی بود، یه حبابی بود که در واقع شکل گرفت، اما بعد از اون انقلاب فرهنگی نشون داد که عناصر حاشیه رانده شده در متن وجود داشتن و یا پنهان کرده بودن خودشونو و در نتیجه در فرایند بعدی خودشون رو نشون دادن و برگردوندن. نتیجه این شد که پس از عرض خدمتتون بازگشای دانشگاه ها، ما دوباره جز چند تا متن معارف اسلامی و درس‌های ولایت فقیه و امثال اینا، وقتی که دانشجو و دانشگاهیان داشتن متون رو مراجعه میکردن، دوباره همون آلموند و ورباب و خب همین هانتینگتون و اینا بودن. دوستان به خاطر دارن که همون سالهای اولیه که این موج به فرمان حضرت امام و هدایت ایشون در حوزه ها شکل گرفت، ما استاد که نداشتیم. آقای دکتر ظهیری میدونن که خب یه ماشین بفرستادیم یه فوق لیسانس یا تهران خامیشون میمش به ما درسای علوم سیاسی رو یاد میداد. چون ما به عنوان نخستین نسل بعد از انقلاب بودیم که مثلا وارد دانش سیاسی میشدیم. خب همین بود، خب همون فردا میومد چی رو داشت میگفت؟ یه بسم الله اولش میگفت، اونی هم که دیگه احتیاط هم میکرد بسم الله هم اولش نمیگفت، ولی دوباره اما افغانستان خودش رو شروع میکرد. خب برها دانشی تولید نشده بود که برها به ما دانش سیاسی اسلامی رو یاد بده. حتی بسیاری از اینها اشراف کافی به تراث سیاسی گذشته ما نداشتن و در نتیجه حرکت‌های ما اینجا آغاز شد. از این تراث سیاسی گذشتن زیر گرد و غبار تاریخ گم شده بود و تازه ما داشتیم گفتیم آقا ما انحطاط نداریم، ما هستیم، ما بودیم. و حالا این حرکتی که خود قوم شاید پیشگام این بود که تراث علمای گذشته رو در بود اندیشه سیاسی داشت استخراج میکرد، این نسل اینطوری داره شکل میگیره. پس آنچه که ما داریم در عرض خدمتتون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این است که ما رکه های سه رگه ما دانش سیاسی داریم، علوم سیاسی. یه رگه ایران باستان که سنت های پادشاهی و امثالینا در تراث اون چون کلیله و دمنه و حالا گشتاسنامه و این ور اون ور ما داشتیم، حالا به نوعی در قالب ادبی به ما منتقل شده بود. بعد تراث اسلامی گذشته که هنوز روش انقل بود، یعنی حوزه ها انقل داشتن که آقا بالاخره ولایت مطلقه فقیه داریم که اندیشه سیاسی نظام محور درست کنیم یا نداریم، حالا داریم چگونه داریم، و این هم بودی که بود سعی کرد از تراث گذشته احیا انجام بده و شکل بده. و بود سوم هم در این روند عبارت بود از دانش سیاسی غربی که عمده مسئلهش دموکراتیزاسیون و نهایتاً با یوکد حقوق و آزادی‌های سیاسی فردی که در قالب توسعه سیاسی و طرح‌های توسعه سیاسی دنبال می‌شد. بقیه دانش‌هام عقبه آتش تهیه آتش همین بحث بود که چگونه مردم رو اینجا برجسته سازی بکنن. خب به هر حال انقلاب اسلامی ما هم انقلابی به تعبیر آقای بابی سعید مدرن بوده. مدرنیته اگر یکی از شاخص‌های آشکار و بارزش نقش و حضور مردم باشه، فارغ از مبانی دیگرش که هومانیسم و سکولاریسم و امثالش باشه، ولی برای شعاری که امام خمینی مطرح کرد نگفت حکومت اسلامی، شعارش این شد که جمهوری اسلامی، یعنی یک در واقع قبایی رو ما دوختیم بر تنی که خب تنش مردم بود، قباش نماد روحانیت بود، که برحال نتیجه این شد که ما همیشه بحث داشته باشیم که الهی مردمی خب و جمهوری اسلامی، و این ویژگی رو ما تا الان هم داریم. خب طبعا ترکیبی یا به اصطلاحی که آقای اسکینر به کار میبره، تصرفی که امام خمینی انجام داد در تراث گذشته همراه کرد با نقش مردم که مردم حضور دارن، سبب شد که ماها دانشهایی هم که میخواستیم شکل بدیم یه دانشهایی بودن که از یه طرف هیب مجبوریم مردم سالاری رو بیاریم، نقش مردم رو بیاریم، و به هر حال ترکیبی از ایدولوژی‌های موجود زمانه که ایران و باستان در یک قد قامت ضعیف‌تر، تراث گذشته سیاسی اسلامی به یه شکل، و در واقع گرت برداری‌ها و بهره‌گیری‌هایی که حالا شاید بگیم تقلید یه زاویه میشه، بگیم در واقع اجتهاد زمان و مکانی که امام این رو انجام داد و شاید این منطقی تر و دقیق تر باشه، چه به اصطلاح هرمنوتیک بگیم تصرف، امام خمینی نیامد عین اون عنصر رو بیاد وارد کنه، بلکه با تصرف و منیپولیشنی که انجام داد ایده رو ساخت و به مردم ارائه داد. خب نتیجه این شد که اینجا دیگه شبهه تناقض و تعارض بین عرصه ها که برخی شبهه افکنی میکردن مثل آقای دکتر مهدی حائری دیگه خیلی مطرح نباشه، اندیشه های متناقض کنار هم قرار نگرفته بودن که از یه طرف بگیم مردم حاکمن، از یه طرف ولی فقیه حاکمه، و نتیجه باشه مردم هم حاکمن و مردم هم حاکم نیستن. حالا ما میگم که به هر حال این روندی که داره شکل میگیره خب روندی بوده که عناصر مختلف فکری سیاسی در این روند توسعه علوم سیاسی حضور داره، و در دهه 70 و 80، نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 و به این ور، ما شاهد یه چرخشی در این امر هم هستیم که غرب مدرنی که اون زمان در قالب غرب مدرن مؤلفه اون سوم رو شکل میداد، غربم منقلب شد و غربی که اندیشه های لیبرالی و در واقع مدرن لیبرال رو داشت ترویج میداد، غرب با انتقال به دوره پسامدرن یا حداقل رسیدن آثار پسامدرنیته به ایران، خب پسامدرن که نیمه های قرن بیستم ظهور پیدا کرده در غرب، ولی تا بیاد به ما برسه و بشه دهه 70 ما شد همین اواخر قرن بیستم و سبقه از حرمتون سبقه همین پست مدرنته، حالا با جهات مختلف، یعنی فرا مدرن بگیم، ترنس مدرن بگیم یا آلترا مدرن بگیم، خب یعنی این اتفاقی که افتاد این بود که اون روزگار اگه یکی از مؤلفه های این روند رو مدرنیته غربی تشکیل میداد در قالب سوسیالیسم مارکسیسم یا لیبرالیسم، الان دیگه این مؤلفه غرب در قالب ایده های جدیدی مثل سنت گرایی سوا شد که دی ما شیفه سنت گرایی یا ارسو خدمتون در قالب ارسو خدمتون پسا مدرنیته خودش خب سبب شد که متون ما دانش سیاسی که ما اینجا ترجمه میکردیم یا تولید میکردیم، تولید ترجمه ای، خب سبب شد که عناصر این رو ما داشته باشیم. من برام جالبه که یه مثال عینی بزنم. خب برای استاد ما آقای دکتر عبدالعلی قوام، خب ما شاگرد ایشون بودیم حالا در دورهای مختلف، خب ما همیشه آقای قوام رو به نوسازی و مکتب نوسازی و آلموند و برباب و بایندر و امثال اینا میشناختیم، ولی وقتی که دهه 1990 و 70-80 ما رسید، همین آقای قوام در کتابی که منتشر کردن جهانی شدن و جهان سوم، خب حالا شاید مقالاتی که از در کلاسشون ارائه شد و بهشون رو ارائه کردن، خب این گوه ببین جهانی شدن دیگه فرایند پسا سکولاریسم رو طی میکنه و به هر حال متفاوته. خب اولین آقای قوام جوان میانه ما همش درگیر آلموند و وربا و بایندر و امسالینا بودیم، ولی وقتی که دهه 80 و 90 میرسه 80 خب طبعا ایشون بحثاش میشه چی؟ بحثایی که آقا پسا سکولار و خب به هر حال نقش دین و امسالینا. خب برای ما میگیم که در این روند ادامه روند ما شیفتی هم که تحت تاثیر تغییرات غرب به پسا مدرنته مکتب های دیگر حتی روی الان روکرده های پرامدرن رو اگر بتونیم یه احصای اولیه بکنیم از بنیادگرایان مسیحی گرفته که حالا ما به شیوه خودمون بنیادگرایی داشتیم، از اگزیستانسیالیست ها گرفته که ایران هم خب طرفدارانی داشت، آقای مددپوری که حالا به نوعی درست فلسفه سیاسی بانه ولی برحال برخی ها فکر میکنه که مثلا روکرده های مرحوم شهید آبینی و همسان اینا که تحت این روند شکل گرفته، یا خب افراد دیگری که به نوعی هایدگری بودن در ایران، خب یا مثلا فرض کنید یه جریان دیگری که در همین بوده بحث اصلا خدمت تو سنتگرایانی چون رنگلان و اینا که باسابی در سه روزه نسلی داشتن، اصلا اینا اندیشه سیاسی غالبی نداشته ولی برحال بخشی از فرام و بخشی از گذر از مدرنته بودن. بحث جامعه گرایان البته خیلی در فضای دانش سیاسی ما تجلی پیدا نکرد و پسا مدرن ها و موج‌های فکری دیگری که حالا میتونستیم حساب کنیم. خب برای این روند این بوده که ما در تراث ایرانی اسلامی غربی شروع کردیم و ترکیب و برآیند سنتز اینها با تغییراتی که در این چند دهه شکل گرفته بر حال تراث و آثار دانش سیاسی ما رو شکل داده. طبعا آموزش سیاسی ما هم این گونه بوده. آموزش سیاسی ما با غلبه اصل خدمتون غرب با چهره اسلامی شروع شد بعد از انقلاب، بعد از انقلاب فرهنگی، ولی زیر پوستین اصل خدمتون غرب هنوز حضور زنده داشت، دانشیان کتابا و متونی که میخواندن این گونه بود. و خب طبعا برایند این کار هم در عمل سیاسی ما این گونه بوده. در عمل سیاسی ما یه روکش اسلامی داشتیم که بالاخره ولایت فقیه اسلام و امثال اینا بود، اما دانشمندان و یا کارکنان آموزش دیده ما خب کتاب که مراجعه میکردن خب کتاب های از عمدتاً غربی بود و قلیلی بودن که این تفتون و آقاهی لازم رو داشتن که ما باید اسلامی سازی دانش رو انجام بدیم. خب نیرو هم نداشتیم، یعنی نیروهایی که ما میخواستیم پرورش بدیم، این حاجی حسنی امام جمعه ما خدا رحمتش کنه میگفت که شاه آموزش پرورشی داشت که ازش انقلاب بیرون آمد، ما آموزش پرورشی داریم که معلوم نیست که چی ازش در میاد، سرخوردگی و برحال این وضعیت. خب برحال نیرو هم ما نداشتیم. حالا نیروهای آموزش دیده قدیمی هم در عمل سیاسی هم میدیدی که این کار انجام تجلی بارز این شکل‌گیری چپ و راست ما بوده، اصطلاحی که حتی ریشه غربی داشته، جناح‌های سیاسی که در ایران عمل می‌کردن چپ شدن، چپ تحت تاثیر آموزهای غربی، راست خب به شکل اقتصاد کاپیتالیستی بازار سنتی، و چپ و راست مدرن هم باز همین دهه 70 ما هم همین شد. بعد دهه 70 نیمه دوم 80 ما اصلاح طلبی، توسعه سیاسی، مردم سالاری، خب ببینیم که بدنه رفتاری جامعه هم این تجلی رو پیدا کرد. خب چون عقب دانش خودش ترکیبی بود، در تعلیم و تربیت آکادمیک هم اینو داشتیم و نیروها هم به همین شکل در آمدن. خب نتیجه این شد که ما الان که در سن 40 سالگی انقلاب اسلامی قرار گرفته این دانش سیاسی ما ملغمه از عناصر مختلف باشه، اما یک روند آگاهانه و در قالب‌های مختلف شکل گرفت: نهضت نرم افزاری، تولید اسلامی سازی علوم، مهندسی فرهنگی. اینا فازهای مختلفی هم بوده که یه روندی رو میشد شناسایی کرد از جانب جریان حاکم که طی به ویژه دو دهه اخیر با گذر از دوران جنگ و آموزش نیروها ما به این مرحله رسیدیم. بس یه روند اسلامی سازی رو در یه لایه میتوانیم شناسایی بکنیم که در موج‌های مختلفی این کار رو داشته. موج‌های مختلفش سبب شده که ما بتونیم از یک روند صحبت بکنیم، روند برجسته سازی خب آموزش سیاسی اسلامی و دینی. اما متاسفانه همینوز این روند کارایی و کارآمدی خودش رو تا اینجا نداشته و جز پراکنده نوشتارها و تولیداتی که ما داشتیم هنوز یه روند کلان بزرگی به خروجی خودش نداده. البته شاید توقع زود هنگامی باشه که چون دانش که به این سرعت انجام نمیگیره. یه آقای چون جان را 40 سال عمرشو گذاشت که بتونه نظریه عدالت رو توضیح بده، اونم از بعد این ور اونور یکی از شکم، یکی از کله، یکی از مغز، یکی از پوست و استخوان به ایشون اندیشه ایشون به اندیشه ایشون فشار وارد کرد که دراز متقدم و متأخر شکل گرفت. همین که تولید دانش هم اینطوری نیست. بحث مدیریت دانش هم که ما خیلی نداشتیم که بیایم مدیریت دانش حساب شده انجام بدیم. همین که اینجور تعابیر و اصطلاحات هم در حوزه دانش سیاسی و علوم سیاسی ما هم تازگی داره و توقع هم این نبوده که بالفور یک شبه این کار صورت بگیره. حالا اون فرایند یا اون روند مهندسی تمدن سازی اسلامی که مقام معظم رهبری هم مطرح کردن و اشاره کردن و ما میتونیم یک روندی در قالب مهندسی دانش سیاسی و مدیریت دانش سیاسی قلمداد بکنیم که آقا تمدن سازی مراحل پنجگانه‌ای داره. حالا انقلاب اسلامی وقوع پیدا کرده، خب نظام اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی، مردم و مراحل بعدی که برای به تمدن سازی برسه ادامه داره. میخوام بگم که اینم یه روند در واقع مهندسی شده‌ای بود که از جانب نظام داشت انجام میگیره. خب جنبندی روند چند تا نکته است. یک، ما روندی رو شاهد هستیم در چند لایه شکل گرفته. این توصیف کلی روند است. دوم، محتوای این روند ریشه در سه عنصر ایرانی، اسلامی، غربی داشته است. سوم، انقلاب اسلامی تلاشی بوده برای غلبه دادن بُعد اسلامی در دانش‌ها به اون دو بُعد دیگر که تلاشی صورت گرفت. سومین، چهارمین نکته روند این است که خب به رغم تلاش حاکمیتی برای این امر، اما عناصر ایرانی اسلامی غربی چه در قالب گفتمان یا پادگفتمان تا الان هم ادامه یافتند و هنوز در واقع اون غلبه کامل صورت نگرفته. پنجمین نکته این است که ما هرچند در حوزه اسلامی سازی، نهضت نرم افزاری و تولید علم تلاشایی انجام داده ایم، اما عرض خدمتتون این هنوز آغاز راه هست و ما آثار و دستاوردهای اون رو در دانش، خب دانشگاه، دانشجو، استاد و خروجی دانشگاه ما الان به شکل عینی هنوز نداریم. و نکته ششم این است که روند موجود متکثرانه بوده با سبقه گفتمان اسلامی سازی، ولی تکثرش تا اینجا هم ادامه پیدا کرده و با پسامدنده که در قبل این تکثر روز به روز هم بیشتر شده. حتی تکثر در نگاه های اسلامی سازی، تکثر در چگونه تلفیق سنت و تجدد و پسا تجدد، اینا همه روند هایی بودن که شکل گرفتن. خب حالا این روند از اول انقلاب تا کنون اگر روند قلمداد بکنیم، خب باید بیایم پیشرانهاش رو شناسایی بکنیم. چه پیشرانهایی وجود داشته که این رو به این صورت در آورده؟ خب برخی از پیشرانها رو من به عنوان فکر اولیه عرض میکنم که به هر حال وقت محدود بود و خب گفت آقا شب بود و دست تنها و ظلمات دیگه بهتر از این در نیامد. خب حالا ما از این باب اگر اینو بخوایم بگیم، خب برخی از چیزایی که من شناسایی کردم اینا بوده. خب برخی از این پیشران‌ها اهداف رهایی بخشی انقلاب اسلامی که به عنوان مطر محرک سعی می‌کرد که اینجا عمل بکنه و غلبه عرض خدمتتون قدرت و حاکمیت اسلامی، خب حوزه‌های علمیه اینم باعث شد که خب یه پیشران اصلی در این روند باشه. اسلامی سازی علوم سیاسی اقدام پیشرانی بوده، مهندسی برای این کار صورت گرفته. سیاست‌های توسعه آموزش عالی در کشور، خب به هر حال جایی که ما در ایران هنوز دکتری نداشتیم، در دانشگاه تهران هنوز دکترای علوم سیاسی شکل نگرفته بود. خب یه دوستان آقای دکتر فیلهی اساتیدمون، خب اینا نسل اول دکترای علوم سیاسی در بنظر ایران محسوب میشه، قبل از انقلاب ظاهرا نداشتیم دیگه. خب این تیمی هم که خودشون آمده بودن از اینا امتحان میگرفتن در قبض و بست گزینش قرار داشتن. من یادمه که حالا استاق اینی عرض بکنیم، آقای دکتر طاهری که دوستان کتاباشو ابوالقاسم طاهری، خودش هم میگفت ببین هنوز این فلانی پرونده گزینشیش حل نشده. خب اون داشته به کی دکترا میداده؟ دکترا میداده به خب اولین نسل انقلاب اسلامی. خب فضیلت اون دکترا دهنده این بوده که خب به هر حال در قبض و بست بوده، در فرایند تصفیه بوده. همون دهه 70 اگه رای ظهیر یادشون باشه چند از اساتید بارز علوم سیاسی دانشگاه تهران تصفیه شدن، ولی همینا داشتن چیکار میکردن؟ به ما دکتری هم میدادن. خب برها سیاست های توسعه آموزشی سبب شد که آموزشی توسعه پیدا کنه، ولی اون عناصر چندگی رو ایجاد کرد. رشد علوم سیاسی در حوزه های علمیه، ما از دهه 60 همین سالن گرد دفتر تبلیغات کتابخانه سیاسی که ما تبار ما محسوب میشه، از رستم سهراب های آقای قشقابی گرفته تا اساتید دیگه که اونجا بحثا رو مطرح میکردن، به هر حال ما الان رسیدیم که خودمون که برای درس لیسانسمون باید ماشین میفرستادیم با عزت و احترام استاد فوق لیسانس در تهران بیاره، ما خودمون شدیم چی در واقع تولید و ارائه دانشجوی دکتری و مدرک دکتری در حوزه ها. نه ما تنها، بلکه مراکز مثل ما، خب دانشگاه مفید، مؤسسه امام خمینی و به هر حال دانشگاه آزاد، دانشگاه شهید ملاتی، اینا ببینید خب در درون حوزه علمی قم، تحت تاثیر حوزه علمی قم یک اقدامات پیشران هستن که نهادهای اومدن سعی کردن که این دانش رو پیش ببرن. گسترش ارتباطات و امکانات سخت افزاری، خب زمانی بوده که ما یک کتاب رو بخواستیم بخونیم برای نسخه فیزیکی کتاب بود، اما الان ارتباطات امکانات چگونه این رو چیز کرد. یکی از چیزایی که در این فرایند عمل کرده به نظر نسخه در راستای همین روندها، همسویی انقلاب اسلامی با فرایندهای پسا مدرنیته که به عنوان پیشران این قضایا شکل گرفت در مرکزیت زدایی از مدرنیته. خب و یه سری پیشران‌های دیگری که میشد برای این روندها ما شناسایی بکنیم. چند تا محدود سازم به نظر برسید که میشد شناسایی کرد. خب تداوم پیدا پنهان سیطره دانش سیاسی سکولار که گفتمان یا پادگفتمان مقاومت رو در راستای انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی داشت ایجاد میکرد. یعنی ما از اینجا میگرفتیم مثل ماهی لیز بود که از اون برش س صدای سکولار سر می اومد که اخیراً هم حتی در دانشگاه آزاد دیدیم مصداقهایی داشت که موجب واکنش شد. خب نارسایی و سوء مدیریت های موجود، تغییر دولت ها، تغییر سیاست ها، خب خود مدیرانی که میخواستن اینا رو انجام بدن، غلبه فن سالاری و نگاه تکنولوژیک به علوم. تا همین اواخر هم به هر حال ما مثلا در یه دانشگاهی مثل دانشگاه دفاع ملی که من تجربه حضور در اونجا داشتم و در اونجا نقل می‌کردیم، آقا شما درسته خیلی ذوب در ولایت هم هستیم و اونجا هم به عنوان در واقع ستاد مشترک و فرمانده کل قوا و امثال اینا هست، اما به هر حال روندها و فرآیند دانش پوزیتیویستیه. خب یه جلسه بودیم من با یکی از اساتید، خب شما که اصرار داری که رساله دکتری حتما تو این فرمت نوشته بشه، خب این آخه شما داری مدرک دکتری میدید در حوزه مدیریت راهبردی، خب گوگاه اقتضای دکتری همینه. خب علامه طباطبایی مگه ما به عنوان الگو قبول نداریم؟ اما خوینی مگه دکتر مگه به عنوان الگوی علمی مون قبول نداریم؟ خب راحت پاسخی که به من میده، خب اما خوینی دکترا نداره که، علامه طباطبایی دکترا نداشت که، یعنی یه نگاه قالبی و اون کلیشه‌ای سبب شده بود که بگه این حق است و غیر از این چیه، من ملاک قبول ندارم. در حالی که ایدئولوژی ما این بود که علامه طباطبایی و امام و خود مقام معظم رهبری علمی ما هستند در دانش، ولی اونا هم به عنوان ملاک دانش از یه طرف دیگه قبول نداریم. میو این که خب درست رهبر آدم خوبه اما دکتر نیست. خب برای این غلبه سوء مدیریت ها و بازگشت و عناصر در کار مسازی انقلاب سیمی در توسعه سیاسی نقش داشت، چالش های نظری ناشی از سیطره نسبیت عصر پسامده، اینجا نسبت نوشتم نسبیت عصر پسامده. آقای دکتر فیره یه خاطر جالبی بود، اون که من اون اول یه مقاله نوشته بودم که مثلا اینجا یه چیزی نوشته بودم که اگر اینطوری باشه به نسبیت گرایی بیانجامه، و استادم آقای دکتر بشیری هم یه کامنتی گذاشته بود، خب بیانجام خیلی خوب مگه چشه نسبیت پوچگرایی، ها نوشته بودم به پوچگرایی بیانجامه. خب من ابا داشتم این در واقع شاهد میگم که این طوری نشه، خب استادم میگم که نه خب چشم الله اینم پیچنگاری و پوچنگاری هم میتونه یه مکتب باشه. اینم یک مانع هایی بود که در فرایند و روند این اسلامی سازی و انقلاب سازی توسعه سیاسی میشد مطرح کرد. سطحی نگری و مدرک گرایی، خب افاده هایی که از این ناشی میشد، کمیت گرایی، خب این آسیبی بود که در واقع این روند رو به نوعی بیراهه می‌بود یا دچار مشکل می‌کرد. خب به هر حال گفت آقا شما از اصطلاحات علوم اسلامی ایرانی اسلامی فارسی به کار ببرید، اصرار بر استفاده از الفاظ خب خود دکتر و خب اصطلاحات لاتین و بزکا و جزکایی که اینطوری هم داشت، خب کار به جای رسید بود که خب برای ما اسلامی ما که در حوزه نشستیم و برها میگیم دکترین مهدویت، چرا دکترین میگیم؟ بگو آموز عدل آبروی زبان فارسی رو نگه بدار، خب بگو آموز ترجمهش بکن. بعد نتیجه میشد که یه جا رفته بودیم امام جمعه میگو که اینا که میگن دکترین مهدویت، اینا میخواد از امام زمان دکتر درست بکنن. خب میگم که این سوء مدیریت های اینجوری هم با داشتیم و نهایتا ورود اندیشه های پسامده در عصر ارتباطات. ببین پسامده نمیتونست قبلش هم باشه، میشد یه چیزی شبیه صوفیست، اما وقتی که پسامدنیته با تکنولوژی های ارتباطی که فضای مجازی چندگانگی و تکثر رو ایجاد میکنه، البته شاید واقعا هم این دوتا گام به گام پیش آمدن. یعنی آقای جیانی وایتیمو در یه مقاله‌ای که راجع به پست‌مدرن چیست پست‌مدرن اینو اشاره می‌کنه، میگه ببین اصلا پست‌مدرن محصول انقلاب در رسانه هست. قبلا همه نگاه‌ها تک خطی بود، اما وقتی رسانه از این برای اون برای عالم گزارش در میاد که اونا اینجوری زندگی می‌کنن اونا اونجوری زندگی می‌کنن، در راه‌های مختلف یا شکسته شدن خط تاریخ غرب رو نشون میده و چند خطی تاریخ آشکار میشه. خب از چه چیزی تکثر رو به وجود آورد که خب میگم که تحت تاثیر فرایندهایی. خب بهرام ما امروز در عصر ارتباطات قرار داریم. خب دانش‌های سیاسی که ما می‌بینیم که بخوایم شکل بدیم تر کشاکش فضاهای مجازی و تأثیرات الگوهای مختلف و امثال اینا هست. خب می‌خوایم دانش سیاسی اسلامی تحت تأثیر انقلاب اسلامی درست بکنیم. ناکارآمدی‌ها یا به شکل حبابی یا به شکل نادرست یا به شکل واقعی حتی، خب وقتی که عرضه میشه خود اعتبار دانش سیاسی تحت تأثیر انقلاب اسلامی ممکنه تحت شعاع قرار بگیره. چالش‌های سیاسی اقتصادی داخلی و خارجی در تاثیرگذاری انقلاب اسلامی. خب بران ایده صدور انقلاب اسلامی، خب حالا شوخی جدی بود که کاش ما همه انقلاب رو صادر نمی‌کردیم، این که اینجا نگه می‌داشتیم دوز اولو سیاسی خودمون و اعمال سیاسی خودمون قرار می‌دادیم. بران این آشفتگی‌های مرحله‌ای هم که میتونست در پیشران‌ها به ما بر ما اثر بذاره و کند بکنه. خب نهایتاً یک جنبندی از عرایزم داشته باشم. جنبندی کنم. خب ببینید جنبندی که میشه از این روند پیشران‌ها، محدودسازها به شکل اولیه پس کردم. اکستراپولیشن یا پروجکشن یه چیز ساده انگارانه است که این کپی منطقه گذاشته به آینده. و اگه اینطوری باشه ما هم هنوز با این روندی که به رغم حضور عناصر اسلامی ساز داریم ولی دو عناصر ایرانی بودن و عناصر غربی با تغییراتی که در غرب از مدرنیته به فرامدرنیته داریم، برای به نظر میسه که در 10-20 سال آینده دانش سیاسی ما با کجدار و مریض با یک روکش اسلامی تحت حاکمیت و گفتمان حاکم انقلاب اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. اما عناصر بازگشت پذیر و ضعف نسبی این علوم سیاسی اسلامی در قالب انقلاب اسلامی هم میتونه یک چالشی باشه که از الان باید به فکرش باشیم. اما در واقع تحلیل تأثیر بر روند چه خواهد شد؟ کلان روندهای آینده چه اثری بر ارتباط آینده انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی خواهد گذاشت؟ عرض کردم اینو باید بنشینیم و بحث و گفتگو بکنیم و از الان برای مدیریت آینده انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی اقدامی بکنیم. یعنی یکی از پیشنهادات بنده، البته من قبلا بیشتر در جریان همین کنگره بودم ولی الان دیگه فاصله گرفتیم و پرتستان باعث پرت شدن ما از کانون علم و دانش و تمدنی که در اینجا مرکز قرار گرفته شدیم و دعای خیری که میشه کرد یا اونچه که خبرها رو میشنوه، خب امید پرتستانی شدن شما هم وجود دارد و هنوز امید نیستیم. شاید این شد که قدیم میگفتن رو مجرد شو تا مجرد را ببینی و متأهل بشوی. اینجوری هم این پیوند و ازدواج مبارکی در آینده شکل میرد. در حال ما داخل دفتر بتونیم انسجام اینجوری هم. خب به هر حال این نشون میده که من خاطرم از این شوخی بکنیم با زهیر یادش یا نه، ما اون کلاس های لیسانسی که در دهه 70 همین دور شهر شرکتی کردیم، یک پیر مرد تصدیکی هم عکسش تو کلاس ها همیشه رو که شیر پاک پرده برده بود و دانشجوها دست به دست استاد میزه دست میزد این عکس هم دست به دست میگرد، چون در یه دوره افسردگی هم بود که نمیده به ما مدرک میدادن یا نمیدادن و بعد آقابت مفتن که سرانجام دانشجوها لیسانس علوم سیاسی باقرالعلوم این پیر مرد خواهد که پیر خواهد شد اما هنوز درس ها تمام نخواهند شد. اما به هر حال فال نیکی باید بزنیم. حضور شهدای گمنام هم در دانشگاه یک راهیه. بالاخره ما در این گمنامی خواهیم ماند یا اثرگذار خواهیم بود. انشاءالله که بتونیم شهدای چراغ افروز این جمع باشیم و اثرگذار باشیم. از حوصله شما تشکر میکنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فیروزی لک. بحثشون در مورد نسبت انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی در چارچوب حالا یا الگوی تحلیل روند داشتم و از دهه 60 روندهایی که تا امروز ادامه داشته و عوامل تاثیرگذار بر این روندها رو تحت عنوان پیشگامها و موانعی که در این مسیر وجود داشته تا امروز ما شاهد وضعیت فعلی دانش سیاسی در حالا ایران به یک معنای عام و در حوزه دیگه به طور خاص داشته باشیم رو بررسی کردن و حالا از گذشتم فرمودم که دانش سیاسی در پیش از انقلاب تحت سیطره دانش لیبرالی بوده و اگرچه چپ‌ها به صورت اپوزیسیون حضور داشتن تا اینکه تلاقی این دانش ایران اسلامی و تراث اسلامی و دانش سیاسی غربی سرانجام در دهه در پیش پس از انقلاب یک مواجهه‌ای شد که نهایتاً تأثیر و تأثیری از هم گرفتن. البته همونجوری هم که فرمودن و خود ایشون هم از کسانی هستن که از سالهای 65-66 وارد مباحث دانش سیاسی شدن و اون دوره ها رو طی کردن و تقریبا از نزدیک شاید تحولات اولیه عرض کنم که دانش سیاسی رو پی می‌گرفتن به خوبی توضیح دادن که شاید این روند به ویژه از اواسط دهه 70 یک به اصطلاح تغییر و تحولی داشت و اون این بود که جذابیت های تراث اسلامی لااقل در حوزه علمیه بیشتر شد و پروژه هایی تحت عنوان عرض کنم که متفکران اسلامی در خود همین پژوهش ها پیگیری شد و تعداد زیادی از این آثار منتشر شد و این تأثیرات زیادی بود که در حال دانش سیاسی گذاشته شد. البته حالا تحلیل ایشون این هستش که این فرایند تدریجی است. در حال باید ما این فرایند رو بدین گونه ببینیم که همواره در حال شدن هست و به این معنی نیست که ما در حال حاضر یک انقلاب تمام شده رو باید فرض بکنیم و خب این شاید بشه گفت که درست هم هست. از یک موقعیت این تحول و گرایش به تراث اسلامی در دانش سیاسی آغاز شده و در حال شدن است و امیدواریم که در آینده ما بتونیم دانش سیاسی اسلامی رو به عنوان یک دانش مستقل عرض کنم و تاثیرگذار بر سایر حوزه‌های دانشی مشاهده بکنیم. به هر حال روند برجسته سازی دانش سیاسی اسلامی شاید بیش از دو دهه که خودش رو نشون داده و عرض کنم که آثار زیادی هم داشته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی ما این رو لمس می‌کنیم و امیدواریم که در آینده این دانش بتواند عرض کنم که نگیم سیطره خودش رو ولی به هر حال تاثیرگذاری بسیار زیادی رو در آینده نزدیک مشاهده کنیم. خب فرصتی است که ما خدمت حضار محترم باشیم. اگر نکته‌ای سوال دارن مطلب بفرمایند و در خدمت آقای دکتر خواهیم بود که اون بحث و پرسش ها رو دنبال بکنند. در خدمت حضار محترم هستم. آقای دکتر اسلامی هم ده حالا بکنم یه آوانگارد میخواد.
تشکر میکنم از شما و دکتر فیروزی لک. بحث رو یه عبارت یه قالب و فرمال بحث رو بسیار جالب بستن نظر من، یعنی اون ساختار و قالب بحث بسیار عالی بود ولی حالا احتمالا پشتش دلیل دارم. ملات بحث محتوای بحث به نظر من تمام نشد. یعنی بکنید آره تو فرمودن روند چهار رکن داره، رکن اظهار، رکن پیشران‌ها، رکن محدودسازها و رکن منطق حرکت. نکنید من حرفم اینجاست، اگر ما اون منطق حرکت رو از اول مشخص نکنیم، به عبارت که استراتژی دست رو مشخص نکنیم که آیا استراتژی ما استراتژی حذف، استراتژی تقویت، استراتژی کاهش مقابل خداوند، استراتژی افزایش، استراتژی زیگزاگیه، اگر اول اون منطقه مشخص نشه فکر نکنم ما بتونیم یه آسیب شناسی منطقی از بحث ارائه کنیم. اگر منطق بحث توی بحث بازشناسی تحلیلی چهار دهه گذشته در باره وضعیت دانشجوی در ایران، اگر منطق حرکت منطق زیگزاگیه، خب ما میتونیم به آخرش اینجا بگیم که آره توی چهار دهه حتما ما زیگزاگی حرکت کردیم. اگر منطق حذف، خب یه جور دیگه میشه بحث کرد. مثلا نگاه کنید، من دارم به دست نیاوردم که آیا واقعا منطق حرکت چیه. در یک مرحله ما منطق هست شد دونه بلا فرنگی در اساس اون سروندی که احسار کردن ها. این روند تراس سیاسی ایران، تراس اسلامی و تراس در دانش سیاسی در غرب که ما برایند واحدی از این ستا که نداریم، این ستا ست لایه هستن دیگه. خب در یک مرحله که مرحله هست شد، خب تبدیلی دانشگاه رو داریم، در یه مرحله منطق فکر کنم افزایشه. مثلا در دوران آقای احمدی نژاد ما نگاه میکنیم که مثلا ترادیشنال ها و سنت‌گره ها، افرادی مثل سید حسین نصر یا افرادی هایی که تفکر گران شاهی دارن، این تفکر در تو هم بحث دانش سیاسی و عمل سیاسی دوتاست، یعنی داره خوش داره بروز ظهور میده و اصلا داره تو سمت راست رئیس جمهور داره خودش رو داره تحت عنوان مرکز ایرانی داره خودش نشون میده. مشخص نشد پس یه وقت اینه که آیا واقعا تو این چهار دهه ما به یک منطق رسیدیم که از هفت هشت بیرون بیان، از زیگزاگی بیرون بیان، یا میبارد دیگه اگه ما علوم سیاسی رو داریم تحلیل میکنیم تو این چهار دهه وضعیتش رو داریم بازیابی بازشناسی میکنیم بر اساس چه منطق، بر اساس چه استراتژی داریم این کار رو انجام میدیم، این به نظر من مشخص نشد. یه بحث دوم اون بحث پیشران هاست. میکنید من یه مشکلی که دارم، حالا خودم دارم میگم، تو بحث پیشران ها که چی چیزایی این ورند ها رو ساخت یا میسازه، یا به عبارت که مثلا ما اومدیم توی دروسمون، آره حالا استادمون دیگه استاد اون مثلا کسی نیست که از فارغ التحصیل امریکا باشه یا فارغ التحصیل نمیدونم جنوب شرقی آسیا باشه بیاد با مثلا فرهنگ اسلامی ما آشنا نباشه. ولی یه بس مشکلی تو حوزه پیشران ها داریم اینه که ما اومدیم منابع مثل فقه سیاسی گذاشتیم، تفسیر سیاسی گذاشتیم در مقطع دکترا، نه در کل ایران میگذاشتیم دیگه. بعد اختبار میکنیم که آره ما توی این حوزه تحول و توسعه علوم سیاسی رشد کردیم. خب دو تا مشکل اساسی اینجا وجود داره. یک، از دانشجوهایی که دارن فقه سیاسی میکنن در سطح ایران دارن میگم، دانشجوهایی که دارن چالش دانشگاه آزادش دانشگاه دولتی کنن، این دانشجوها با الفبای فقه آشنا نیستن. بعد طرف این رجوع فقه سیاسی میتن قواعد فقه میگه، ایست داری میگه، دانشجوها با الفبای تفسیر آشنا نیستن و تفسیر سیاسی گفته میشه. بعد دو تا مشکل داره، هست مشکل از طرف خود دانشجو و دوم مشکل از طرف اساتیده. یعنی تمامون دوره ها رو پاس کردیم، یعنی اساتید اومدن تفسیر سیاسی گفتن یا فقه سیاسی گفتن، ولی نه تفسیر سیاسی بود نه فقه سیاسی. فقه گفته شد، یک قسمت های از فقه مطلق، فقه عام، یک این اساتید یا صاحب تخصص نبودن، یا اگر تخصص علوم سیاسی داشتن فقه بلد نبود، یا اگر فقه بلد نبود علوم سیاسی بلد نبودن، یعنی نتونستن دو تا رو جمع کنن. یعنی هنوز ما همون مشکل رو داریم. همون نوسان رو داریم. بنابراین هم تو بحث پیشران ها تو این بحث من اشار مشکلم، هم تو اون بحث منطق. اگر فرصت داشتید این دو تا رو، هم بحث پیشران ها رو و هم بحث منطق رو اگر وارد بحث بشید ممنون میشم.
تشکر از آقای دکتر ایسانیا. باید بگیم که خسته نباشی قهرمان، که نکات خوبی گفتی و خب انشالله که آفان الله هم خدا همه ما رو انشالله از این مصیبت چیز نجات بده. اما اون منطق رو که شما فرمودید منطقمون چیه، من برزم از سالی برداشتتون از برونیابی و منطق خب کنده هون پیشینیه، در حالی که در اینجا اکتشافیه. یعنی ببین ما نمیخوایم اینکه ما با چه منطقی اینو میخوایم نگاه کنیم، ما میخوایم اینکه با چه منطقی تحولات شکل گرفته است اکتشاف میخوایم بکنیم، تجویز یعنی میخوایم بکنیم. بلی زمان فرمایش سالی اگه اینو لحاظ کنیم حتما دیگه مشکل برطرف میشه. اینکه کاهشی هستیم افزایشی هستیم اصلا به دست ما نیست که، بلکه میخوایم ببینیم این روند سیر کجاست. تازه منطق رو ما در گذشته کشف میکنیم، معلومه که به درد آینده بخوره. نه داریم اصلا پیدا میکنیم، ببین اکتشافیه، اینطوری نیست که از قبل بگیم که چی شده خود اون روند. یعنی ببین ما به عنوان پدیدارشناس مثلا داریم نگاه میکنیم، آقا من وایستادم کنار اصلا ارزشام گذاشتم کنار، خب ببینیم که این پدیده چیه، درسته فنامونن و ظهورش چیه بروزش چیه، ولی در آینده پژوهش اکتشافی قرار میگیره. این
راست میگی مثلا تدریج نشه میکنی تو هم پیداش نشه، من نقطه عزیمتم حاله، میرم تو آینده و تو آینده.
نه به آینده نمیریم،
نه تو گذشته. نقطه حال عزیمت تو پیداش نشه اینطوری دیگه، نقطه عزیمتم حاله، میرم تو گذشته، تو گذشته نمیمونم، میام تو صداهایی که اونجا قطع شدن اونجا پنهانم، صداها رو بر اساس این حال دارم مشخص میکنم، چیزی اضافه نمیکنم که دروغ محض باشه.
نه نه حالم ملاک نیست،
نه حال ملاک نیست، میخوام بگم که یک خط کشی یه شاغلی من دارم که اون افزایش و کاهش رو نسبت به چی میخوام بگم کاهش بده کرده.
نه هیچی نداری، هیچی نداری،
بعد یه افزایش روش کاهش من
احراز رونده. ببین شما الان ببین تعریف روند این است که حادثه هاست، حادثه های تکه، ولی کنار هم میگذاری مثلا اون میگه آقا من دست ما اینجور تکون بدم اشکال داره، میگه نه اونجور تکون بدم اشکال داره، بالا پایین، ولی ریتم که پیدا میکنه میشه آقا مشکل دار. دقت میکنی این ریتم ملاکه. یعنی من میخوام بگم که شما از پیش که تعیین نمیکنید کدوم ریتم باشه، شما به عنوان یک مکتشف لازمه که نقطه عزیمت داشته باشی. نقطه عزیمت باشی نمیخوام که ذهنیت در واقع پژوهشگر رو تحمیل بکنیم به کیس مطالعه. یعنی آقای دکتر دقت بکنید اینجوریه، من شما با چه زاویه اینو داریم بچه‌ها میگید، من دقت میکنی ولی چگونه اینو میگی که ما نقطه عزیمت داشته باشیم، این میخواد نداشته باشیم. میگه ببین برو احراز بکن چی بوده، ممکن این خیرم فخیرون، این شرم فشرون. خب اگر رو به خیر باشه شما خیرش رو بگو، اگر شر باشه رو به شرش رو بگو.
حالا تو همه که میفهمید که با زبان مشروفی همه که من میگم این تجزیه رو قبول دارم و چه تکلیف رو بره، یک شاغل داره شاغل میشه رفت، ولی اگه اون ژیمناستیک باشه خب دیگه مشکل نداری که نگه شما تعیین کرد، شما داری گزارش میدید بیرون رو و این گزارش که داری از بیرون میدید مثلا به چی افزایش پیدا کرده، مثلا به چی کاهش پیدا کرده. من میگم اون ترکیبه
یه
معنا داره، اون ترکیب معنای ترکیب شما اینجا مشخص نشد.
شاید این جهت رو بالاخره ما هی با تلاش بکنیم که به زورم که شده همدیگه رو بفهمیم دیگه، اینجوری که نمیشه عدم تفاهم باشه. شاید ضعف فعل که فعل اخی که و فکر اخی که علا احسن بچه همین شاید باشه. شاید آقای دکتر این رو بتونیم مثلا توی این تویش قرار بدیم که آقا جان ببین ما مگه نمیخوایم بگیم انقلاب اسلامی و مثلا توسعه علوم سیاسی، یه ملاکی داشته باشیم که انقلاب اسلامی یعنی چی، بعد با این ببینیم چیکار میکنیم مثلا روند رو احراز بکنیم. شاید این باشه، ولی برای این میشه دیدگاه ما دیگه. حالا یه ضد انقلاب بیاد این کار انجام بده، یا ببین من تحلیل روند انجام میدم انقلاب اسلام چیه، خب اونم نمیخوام بگه آقا شما هم ببین دغدغت این باشه که لیبرال هست یا نه، اون میشه بعد ایدئولوژی که تحلیل کرد. و فرض بر این است، فرض ما در اکتشاف پیشفرزها یا اون ایدئولوژی های نهفته خودمون رو نمیخوایم دخالت بدیم. ما الان فرض کن که ما الان ایران نه، ما الان در عربستان سعودی، ما میخوایم بگیم که مثلا این محمد بن سلمان با حضور خودش چه تغییراتی رو در نظام آموزش علوم سیاسی عربستان سعودی ایجاد کرده. ما میگم یه وهابیت وجود داره، سیگنالاشو کشف میکنم، یک مدرنیزاسیونی که ایشون با یه نگاه سکولار داره، اونم تذیرش کنه، شناسایی میکنم، یه فرایندهای تاثیرگذار از محیطم خب شناسایی میکنم. این به من میگه واقعا روند اینگونه داره شکل میگیره، بعد بیام پیشراناشو. پس ببین من به عنوان تحلیلگر با هر ایدئولوژی میتونم یه کیسی رو، بله آخر سر ممکنه رنگ، یعنی ببین ما نوترال و خونسا بودن تحلیل رو که قبول نداریم. یکی از بحثایی که ماکس وبر اینا مثلا میگه که دانش نوترال وجود داره یا وجود نداره، حالا ما مسلم گرفتیم که نوترالی وجود نداره، ولی مهم نیست که تلاش بکنیم که اینطوری نباشه. بله و خواهم بگم که من فرمایش از سادی واقعا نمیفهمیدم که شما چرا اصرار داری کرد من یه نظم پیشینی وجود داشته باشه که من اینو خطکش قرار دم. اینجا اصلا بحث قضاوت نیست. این آقای چی بوده، این تحلیل گفتمان رو نوشته بود و خب اونجا یه حرف جالبی میزنم، تحلیل گفتمان تعلیق ادعاهای صدق و کذبه، این که درست یا غلط از مهم نیست، مهم چیه؟ مهم این است که چی گفته و چی غلبه پیدا کرده، درست؟ حالا اینا یا این درست بوده یا غلط بوده، مثلا تحلیل گفتمان دوره تعلیق صدق و کذبه. چرا؟ چون صدق و کذب فراگیر متانریتیو وجود نداره. حالا که وجود نداره خب فرق نکرده، اون میگه این درسته، خب من میگم خب درسته، فرض میگیرم که شما درست میگی. خب فقط اینا چیکار میکنه؟ فرایندها و روندهای قدرت رو پاشناسایی میکنه. من به نظرم در تحلیل روند هم خب منطق چیزی نیست که ما از پیش درستی و نادرستی اون رو بخوایم فرض بگیریم، اون بعدن است که ما در قضاوت بکنیم که آقا بالاخره این گونه بودن درست بوده، انحراف این بوده، حقیقت تروس و این دیویشن انحراف چی بوده، اون بعدنه. ولی الان ما داریم احراز میکنیم، احراز هم نوعی توصیفه، نوعی پدیدارشناسیه، نوعی دیسکریپشنه، توصیف میکنیم آقا این توصیف اینه، این اینه. حالا اینکه چگونه من دیگه واقعا نمیدونم، حالا بعد از این باید با حسالی کم بشینیم، شاید هم شما بیایی پردیسان ما بیشتر شمایی بشیم یا این ور بالاخره این هم آثاری داریم. حالا نتیجه خب این نتیجه ولد این بحث خواهد شد الله اعلم. و پیشران های بیایی دکتر اشاره کردن، به نظرم اون پیشران ها هم بله خب به هر حال ما باید دقیق تر بیان بکنیم، ولی عرض کردم که بالاخره بله این یادتون داره، ما دو روزه این رو فکر از اون هفته که خدمت حضرت رسیدیم یک سفری رفتیم و کلی بالاخره زندگی خرج داره، مشغول بودیم و این ور اون تدریس بودیم، بالاخره رسیدیم که یه چیزی آماده بکنیم.
خب آیا تو بفهم ممنون
من دو تا نکته کوتاه دارم. یه بخشی توی محدود سالها هست به نظرم، بخشش برمیگرده به اینکه دانش سیاسی موجود چون حل مسئله نمیکنه اصلا اخبار نشده. شما من برام بگید که دانش سیاسی با کل حالا گرایش اشکال شده تفسیر سیاسی و اخلاق سیاسی کلام سیاسی اینا که دیگه آخر خط همونان که اول خط هم چه حل مسئله انجام میده که اخبار بشه باشه، این یکی از مهمترین محدود سالاش همینه.
مثلا میشه غیر کاربردی بودن دانش، حالا خود این میشه یه مانع دیگه، درست هایی
تو؟ بله توی محصوی هم یک از مهمترین چیزها بوده. یک بخش دیگرش اون بخش باستانگیرهای
تراث اسلامی
دانش
وردی
که یه طوری انگار پیشفرض گرفته شد که اصلا ما دیگه تراث اسلامی و اینها همه شفاف هست و ما مثلا یه بار تلاش کنیم این قسمتش برجسته بشه. اتفاقا به نظر من دو بخشی از توسعه اون سیاسی که مرتبط با انقلاب اسلامی هست یک در واقع ما مثلا یه ایران مجزایی از جهان اسلام رو فرض کردیم، در حالی که همین دغدغه تو بخش‌های دیگه هم بوده که به تراث اسلامیشون برگردن. خیلی زودتر از ما این کار رو کردن. شما رو برید ببینید مثلا فکر شکل در اون تواس بین ملل اسلامی بیاد از خارجی ها دولت ها رو کار کرده نام ها رو پیامبر نمیشته کنان. این دغدغه هایی که اصلا 50 سال شاید هم اندازه که دانش مدرن تو ایران با تحقیق اومده، اینا هم تازه با تحقیق اومده، ما تو این حوزه هم تحقیق خیلی زیاد داشتیم. به نظرم این هم یه زمینه خیلی مهمی بود. یعنی ما یه بخش زیادی از مسئله ها و پرسش ها وجود داشته که اینها اتفاقا تو حوزه تمدنی خودمون قابل ردیابی بوده، ولی به دلیل یه چیزی که من میگم بحران گفتگو اصلا توجهی به این حوزه نشده. یعنی الان همین بحث اسلامی سازی و سیاسی که شما میفرمایید و 1992 تو وضعیت کشور مطرح بوده، اصلا براش
تو مالزی مثلا بوده.
یعنی ما یک بخشی هم از این زاویه باید ببینیم. یعنی نسل اساسی که شاوردی کمیلتن تحصیل کرده اروپا هستن و زبان رسمی رشته زبان انگلیسی و اصلاحی هر در اقلی فرانسه هست، اصلا کسی از اساسی عربی نمیدونه، اصلا شما هیچ مراقبه با اینجا نداری. یه متن داری، متن آقای دکتر عنایت، اون هم بخاطر این که یک سال توی یکی از این کشورهای عربی بوده و یه ارتباطاتی با مصر داشته، مثلا یه متن اینطوری اونجا تولید شده و اتفاقا این بعد از انقلاب همجوری ادامه پیدا کرده. یعنی همه درسایی که ما توی این شبیه این داریم، این ببینید فاصله خیلی زیاد، مثلا فرسون همیشه سیاسی در اسلام جنبش‌های اسلامی معاصر جریان‌های فکری بود، مقایسه کنید متنایی که ما فارسی بعد از انقلاب تولید شده و متنایی که توی حوزه عربی اساس ما وجود داره فاصله خیلی زیاده. این به نظرم یه بخشش برمیگرده به حالا همین بحران بود. یعنی این هم باید توش دخیل کرد. یعنی ما فکر نکنیم تو بخش تراث اسلامی هم که میگیم که یکی از عناصرش بوده، ما مثلا تو وضعیت خیلی خوب قرار داریم. این هم به نظرم که
فاصله خیلی زیاده. خب البته با شوخی حسن زن بگیم این علتش که از ما جلو افتاده این است که ما انقلاب رو اونا صادر کردیم، اونا جلو افتاده. شوخی شده. خب نه، این شرط متأخر همینه، به ما قبل خودش اثر میگذاره. حالا شوخیه این، ولی میخوام بگم که فرمایش شما درسته دیگه. من یه قالبی رو، سفره‌ای رو پهن کردم که بیایم تکمیل بکنیم. ببین یه پازلیه که حالا البته اینطوری هم نبود که من حتما مسلم بگیرم که تراث اسلامی کاملا شفاف و روشن و روزآمد و امثال داد. گفتم اختلافاتی هم وجود داشته، در خدای کسی چگونه اسلامی سازی بکنین الان ما اختلاف و ابهام داریم و این فرمایش اصلی رو من قبول دارم و به نظرم باید به بحث اضافه بکنیم، البته به شیوه متناسب خودش.
من یک اشکالی هست که من میام طراحان که این نشست برگزار کردن، شاید عنوانی که برای این نشست برگزار شده خیلی یه چیز بازی گذاشتن که با خروجی خوبی هم شاید نمیشه داد، شاید همین باشه، یه بحثی برای کنده بشه. یعنی اگر ما این توسعه علوم سیاسی در جامعه اسلامی رو بخوایم خود برای این تا چه سال بعد این پروژه یک دایره معارف و حتی اگر این بحث میشد محدود میشد، ما همون حالا مکتب باقر علوم که آقای دکتر صدران میشه دنبال میکنه و مطرح میکنه، حتی شاید امید داریم تو حوزه علمه یا در اون نگاه توسعه علوم سیاسی اسلامی رو مثلا به شدید نشستی با این عنوان گذاشته میشه و ما اونجا میتونستیم بحث رو به نتیجه برسونیم و بحث رو به این جای خوبی هم برسونیم. حالا نسبت به اینکه اگه ما این بحث رو بخوایم علوم سیاسی اسلامی بگیریم، اگر با نگاه کاستل مثلا ماست هویت رو بخواییم برای دانش رو میکسی در این بخواییم در نظر بگیریم، ظاهرا دانش سیاسی اسلامی اون نگاه هویتی کاستل تو هویت مقاومت قرار گرفته، یعنی ما هویت اصلاحی رو همه ترداشت نمیشیم و حالا همین هم تیفی دیگه حالا میشه تو سای تیف برش در نظر گرفت که حالا این شده تو ضعف مقاومت در چهدی و این یکی از چالش هایی که شاید مواجهه سختی رو تو دانشگاه ها نسبت به علوم سیاسی اسلامی مواجه که شاید این نگاه اینجوری دیدن دانش و این نگاهی که از شاید باید یه اطلاق بشه، حتی اون رو کسانی که با نگاه اسلامی سازی به علوم هم نگاه میکنن بیشتر با نگاه مقاومتی در این مسئله میپردن و این نگاه ظاهرا باید تغییر پیدا کنه. و یه مسئله دیگه، من اون بحث پیشرانهایی که شما شما مطرح میکردید بیشتر پیشرانهایی بود که از سمت نظام داره انجام میشه، یعنی پیشرانهایی که داره نظام با ما رو مطرح حرکت انجام میده. یعنی اگر ما فرض بذاریم، یعنی حالا نمیخوام بگیم عبور کنیم از این مسئله، ولی اگر این باشه که ما امروز دانش سیاسی، حالا چون بگیم دانش سیاسی اسلامی، این چقدر توانایی داره تو دانشگاه ها که یک هویت مستقل رو شکل بده؟ من نمیدونم این رو شما چقدر میتونید بهش بپردازید، جای دانش اسلامی رو اگر همین دوستان حوزه علمیه قوم امروز کار اسلامی رو نکنن، و آیا این چقدر تو دانشگاه جا باز کرده و چقدر اقبال بهش هست و چقدر میتونه این جاهای دیگه رو جذب کنه و این بره به این سمت که ما اون دانش غربی رو در آینده حالا با اون تجربه که شما میگید اینو ازش عبور کنیم و بتونیم یک دانشی رو با هویت ایرانی اسلامی خودمون شکل بدیم. من بنظرم اون چیزی که داره اتفاق میفته، هی داره این بازم مواجهه که دانشگاه ها دارن با این مسئله میکنن هی عقب میرونن. اینو شما نگاه کنید این قسمت چیه و چه پیشنهادی برای مسئله دارید؟
خب تشکر از آقای بجرآبادی. به نظرم هم باید همین محدود میشود عنوان به جمهوری اسلامی. خب انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی در جمهوری اسلامی، عمده بحثای منم ناظر به جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، یعنی خیلی نگاه به کشورهای عربی و کشورهای اسلامی غیر عربی هم ما نداشتیم که آقای دکتر شیخ اسلام
شیخ حسینی
شما ایام محرم حتا به خاطر ایام محرم باید حسینی بهش بگیم، شیخ حسینی. خب عرض خدمتتون که نگاه ما هم همین بوده، درست؟ اما صحبتی که من دارم این است که ببینید آقای بدرآبادی، ما باید بیایم در این که چگونه دانش سیاسی داشته باشیم یا تولید کنیم و بزنیم یه رشته دیگری بزنیم، ترکیبی باشه از فلسفه علوم سیاسی و مدیریت دانش، یعنی مطالعات درجه دو دیگه. الان ما وقت بازنگریمون رسیده، یعنی به سن 40 سالگی داریم میرسیم، اصلا خود دانش به 40 سالگی نرسیده ولی انقلاب که به 40 سالگی رسیده، دوره در واقع بازنگری خوبه. یعنی من میشونم که یکی از چیزایی که به عنوان پیشنهاد و تجویز این جلسه به کنگره میتونه باشه، تلاش برای فعال کردن سریع‌تر همین نگاه درجه دوم به علوم سیاسیه. یعنی نگاه درجه دوم ترکیبی است از فلسفه علوم سیاسی، مدیریت دانش، جامعه شناسی علوم سیاسی، اینها هم شامل ترکیب در نگاه های درجه دوم. اگه ما بتونیم یک رشته ایجاد بکنیم، حالا آیا دکتر پارسانی و دوستان دیگه فلسفه های مضاف رو در دانشگاه ایجاد کردن، خب خوب بوده از این جهت که بتونه نگاه درجه دوم رو برای تغییر آماده بکنن، ولی ماها که رشتمون جلوتر ما مقدم برای اونها هست، ببین ما نیاز داریم به این. حالا اینا باید بین خودمون هی بگیم تا بریم مطالبه بکنیم و شکل بدیم. البته مسبب شده در هیئت منای دانشگاه و این میتونه در واقع برای ما بسیار مفید و ارزشمند باشه. نکته دوم فرمایش شما حاصل جلال جواب بدم چی شد؟
اینکه تو دانشگاه این
چقدر میتونی حقوقی ببینید، واقعا چیست که اون بحث رابطه قدرت دانشی که فوکو مطرح کرده، خب این خیلی مهم نیست که شما چی داری، مهم این است که زورت چقدره. خب ببین کی مثل داستان گنجشک اشیمشیه، خب یعنی چه کسی بگیره، چه کسی فلاخش کنه، چه کسی بپذه و چه کسی بخوره. خب ببینید همیشه اینجوری بوده، شما یه نسل که حالا گذشته بوده نسل جدیدی میخواید تعلیم بدید، با همین دستاوردهای دانش فعلی ما شکل بگیرن خودش رنگ میگیرن دیگه، درسته؟ یعنی یه چیز تعین یافته قطعی در عالم واقعیت نداریم، چون کفرم گاهی غلبه پیدا میکنه، باطلم غلبه پیدا میکنه، حقم غلبه پیدا میکنه، حقم حاشیه قرار میگیره. من میخوام بگم که مهم نیست که ما در واقع تا اینجا چی به دست بود، حتی این وضع آشفتمون هم بتونیم بریم ایجاد کنیم، باز بهتر است از این که خب نداشته باشیم. خب چرا بهتره؟ به دلیل اون برم خیلی منظم نیست آخه. ببینید غیریت سازی که شکل میگیره، ما خیال میکنه غیر کم و دانش سیاسی غربی خیلی منظمه. خودش کجاش منظمه؟ دانش سیاسی غربی طیفی از اندیشه ها و آرای مختلف و گاه متضاد و متناقضه، پس نظمی نیست. فقط ما چون یه شخصی وارون انجام میدیم اونجا ما خودمون رو بخوایم انتقاد بکنیم هی میگیم اون منظمه. خدایش اون منظم نیست به لحاظ منطقه فکری. در اصل جمعی غلبه سیطره نسبیت گراییه. ولی من فکر میکنم که هر وقت هم بتونیم اقدام بکنیم اقدام بکنیم. من به نظرم به لحاظ منطقی ها فکر میکنم مثلا کاری که دوستانمون انجام دادن نخبگان علوم انسانی خب کار خوبه، یعنی هر وقت شروع کنی وقتشه. خب و ما صبر کنیم که این بیاد مثلا علوم سیاسی اسلامی. خب برای چی؟ خب همین قدری هست که به این نخبگان اثر بگذاریم باز یه قدم جلوتره. فوقش این که ما تبلیغ کردیم طرف سرباز باشه که با پوتین نماز بخونه، خب یه مرحله جلو رفتیم، یه مرحله دیگه میتونیم تلاش کنیم که پوتین از پاش در بیاریم. مثال دیگه. ولی من فکر میکنم که نباید ناامید شد و رفش. البته این به معنای این نیست که ما منظم و راه بردی فکر نکنیم. اصلا همه اینا رو بهش میگیم که خواهیم که منظم فکر بکنیم ما. خب و عرض کردم اون نکته اولی که از سال فرمودید مطالعات درجه دوم دانش سیاسی انصافا یک ضرورت گریزناپذیره. الان در 40 سال دیگه انقلاب اسلامی که بتونیم هم یه پالایشی از خود دانش انجام بدیم بر اساس معیارهای حقانیت و عدم حقانیت که میشه اون بحثای فلسفه سیاسی کلام سیاسی ما و یه فرایند پژوهی که جامعه شناسی سیاسی و یک آینده پژوهی که آقا ببین حالا چشم انداز یا نقشه راه دانش علوم سیاسی ما چه باید باشه. من به نظرم اون رشته رو زودتر ایجاد نکنیم. حتی مثلا فرض کن که پژوهشکده بیاد اینو ورود کنه، بحثای حالا لوجستیکش هم پیشنهاد بدیم. و من میگم که الان که داره کنگره برگزار میشه خروجی های مثبتی داره. به ما یه زمان اومدیم همایش سیاست مطالعه گذاشتیم، حداقل یه بیرقی تونستیم بلند بکنیم. بابا ما یه فلسفه ای داریم که میتونه دانش های فلسفتون پایین دستیشو سیراب بکنه، هرچند هنوز نتونستیم بسازیم خدایش. نمی‌دونم این سیاست مطالعه چه نسبتی با جامعه شناسی سیاسی با داره، چه نسبتی با روابط بین‌المللی. تلاشایی هم کردیم ولی مثل داستان محرمه که درست امام حسین هم نتونه جامعه رو تغییر بده ولی یه بیرقی بلند کرد، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة، که امام صادق بتونه زیر این بیرق صحبت بکنه و ما الان قال صادق و قال باقر بگیم. ببین من می‌خوام بگم که یه فضایی الان باید ایجاد کرد، پژوهشکده ایجاد بکنه، بریم دانش‌های مثل فلسفه مضاف علوم سیاسی رو درست بکنیم که این وقت هست که ما تلاش خودمون رو کردیم. تازه همه این مسئولیت‌ها که به عهده ما نیست، ما باید تلاش خودمون در مرحله خودمون انجام بدیم و نسل‌های بعدی رو هم یه فضا سازی کنیم که اونها هم بتونن ادامه بدن.
یه همایشی رو در راسته همین در داده که آقای میرحمدی تدیر بود و این موضوع که یه طرحی نوشته شده که ما این دانش سیاسی گرفته اون ظرفیتاش رو نشون بدیم
خیلی عالی. خب نشون میده شما چقدر از ما که پردی ساریم جلو ترید.
اون شخص که وارونه
استقراب علمان استقراب به عربی میشاره وارونه بودنش چی؟
نه مثلا شما منظور که
اونا
ما
را این
مطالعه
کنم،
ما
هم بریم اونا
رو
مطالعه کنیم، کشف کنیم بدیه و خوبیه اونا
چیه،
یعنی ما خودمون مطالعه کنیم. نه شرق شناسی وارونه مساوی استقراب یا غرب شناسی که نیست.
نه استقراب یعنی شرقی، همون نگاه شرق شناسی
استقراب استشراق میشه اورینتالیست، خب اکسیدنتالیست میشه استقراب دیگه. خب یعنی یکی نیست، دو تا بحثه،
یکی نیست یه جانشینش کنیم.
نه شرق شناسی وارونه غیر از استقرابه، آره مفهوم دیگریه. خب ببین حالا فرصت شد با هم گفتگو کنیم. ببین شرق شناسی که سطحی از شرق شناسی موضوع که میشه همین دانش‌های چیز، ولی اون که بود انتقادی میگیره خب این میشه شرق شناسی سطحی که بیا نگاه عقلانی در سفیه. یه شرق شناسی عمیق داریم که دو تا نگاه فوکویی و دریدایی وجود داره، درست؟ یعنی داره نقد میکنه که این درست باشه.
و آخر سر یه شهرشناسی وارونه است. یعنی شهرشناسی وارونه میگه ببین شما که خودت رو نمیتونستی تشخیص بدی چه کسی هستی، یه غربی رو فرض میکنی که منظمه ها، تا بتونی خودت رو بگی ما تکثر داریم، ما بی نظمیم، خودمون از درون دقیق میکنی. اون بحثی که آقای بروجردی و آقای بابی سعید امثال اینا مطرح میکنن، عرضه میدونم اصطلاح لاتینشون چیه، خب باید مراجعه کرد. شهرشناسی وارونه مساوی استغراب نیست.
خب استغراب یعنی شما
مثلا اکسیدنتالیسم دیگه، اکسیدنتالیسم یعنی عین غرب شناسی، خب اون اورینتالیسم لاتینش. خب ما بریم چیکار بکنیم؟ ما بیایم بریم غرب رو که مطالعه میکنیم خب با نگاه ایرانی اسلامی نگاه کنیم، مطالعه کنیم، این میشه آکادمیکمون. بعد اون بیاد ما رو نقد میکنه، میگه ببین شما با چشم اسلامی مطالعه کردی، بعد بیاد بگی که شما خودتون رو بهشتی دونستی، ما رو کافر دونستی کلی، ولی بعد بیاد بگی چگونه سیطره این باز شده نگاه فوکوی، رابطه قدرت مسلط مثلا انقلاب اسلامی و حکومت دینی چه تأثیر گذاشته که دانشگاه های ایران چه غرب رو اینطوری کافر بدونن، خب ملحد بدونن. و نگاه دریدایی میشه که شما چرا در دانشگاه ایران که غرب شناسی راه میندازید، چرا غرضتون چیه؟ بخواهی که شما یه غیریت سازی انجام میدی کنو مثلا بدی ها رو اونور بدی های مثلا الهاد اینا اونور نشون بدی که شما مؤمن بودن خودتون رو چیا؟ یعنی یک غرب مجهول و یه شرق خودی مجهول. اینا میگم یعنی غیر از شرق شناسی وارونه است. چرا میکنیم؟
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، امیدوارم که این بحث ها ادامه پیدا بکنه. من پایان جلسه رو اعلام میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و آل
محمد.
نو که بذار پایان نو از یه پایان کار که نیست، اول کاری که شما پجوش کنید. چه وقت خوبه که ما میتونیم شما رو هنوز ببینیم، این نشونه که ما هنوز ببینیم. عملا شما در لوژ نشینید، ما اینجا در پرت نشینید.
اینا گفتمان پس از این
اونجا الان مرکز وقت شما که در جریان اونجا امین برای شما
خب همین که میگی خودش توفیق خوبیه.